به هر شکلی که شما تصمیم گرفته باشید که اون رو عرضه کنید. به نظر من یکی از ثروتسازترین بخش‌های حوزه کشاورزی گل سرخ.
گلستانه یک مجله رادیوییه که هدفش رونق فعالیت‌های مرتبط با پرورش گل و گیاهه. گلستانه از ظرفیت‌های داخلی برای پرورش و تولید گل و گیاه در کشور با شما صحبت می‌کنه. برای برقراری ارتباط با برنامه گلستانه 30,000-36,37 رو فراموش نکنید. جا گلستان است روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
متشکرم آقای دکتر ایرج رستگار که همراهی کردید با برنامه گلستانه تا اکنون.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
چه فراوری هایی از گل محمدی میشه کرد که پولسازه؟
خب فراوری یه سنت دیگه است. شما اول کاشت میکنید، بعد اینو میفروشید، یه دین از شما میخرن گل تر رو، تبدیل به فاز سوم میشه، اسانس، ازش اسانس تولید میکنن. این اسانس در اختیار اون گروه فراوری که در حقیقت محصول نهایی رو تولید میکنن قرار میگیره و اون افراد که میتونه هم در صنایع دارویی غذایی آرایشی بهداشتی باشه ازش میتونن در صنایع عطر و کولون استفاده کنن، در صنایع دارویی استفاده کنن که اونها زیرشاخه‌های خاص خودشو داره. عرض میکنم این حوزه ایست که هر کس بخشی از این سهم کاری رو که کرده دریافت میکنه و اگر فردی باشه یا سازمانی باشه یا تعاونی باشه که بتونه 4 مرحله رو ایجاد کنه، خب قطعا سوداوریش بهتره. شما حساب کنید 1 هکتار زمین دارید، این زمین شما در سر و شیبی قرار داره، یعنی زمین شیب داره.
بله.
میوه نمیتونید توش بکارید. هر محصولی رو نمیتونید بکارید. محدوده. اما گل محمدی میکارید. دقت کنید، گل محمدی در جایی میکارید که آبم کم دارید. چون مقاوم به کمابیه. زمینش هم نمیتونی خونه بسازی، نمیتونی بفروشی، نمیتونی بگیری، چون تو ارضی شیب داره. ولی اگه گل محمدی بکاری، هکتارش اگر گل سالم سازی شده و با اصالت باشه که تناژ بالا بده، اون نتیجهش میشه که شما بتونید حداقل ماهی 50 میلیون تومان برداشت کنید. ببینید متوسط برداشت ایران 1.2-1.8 تن در هکتاره.
صحیح.
یعنی در یه هکتار شما 1.2 تن یا 1.8 تن در هکتار برداشت میکنید.
صحیح.
اما در حالی که بلغاری یا اون ترکیه از بین این رو چیزی حدود 6 تن تا 10 تن برداشت میکنه، حداقل 3 برابر ما. چون اون از روش پاجوش که ما تو کشورمون استفاده میکنیم استفاده نمیکنه. یعنی نهال خوب میکاره. ما در آزمایشگاه تو صنعت بیوتکنولوژی از یک سلول گیاه اون ژنوتیپ برتر گل محمدی، گل محمدی 72 تا ژنوتیپ داره، ما برترین ژنوتیپش که قدرت اسانس داره اون رو میگیریم، تکثیرش میکنیم به میلیون، در اختیار کشاورزان قرار میدیم. این شما تفاوتش با اون روش قبل اینه که تناژ شما رو به نفع قابل توجهی تا 3 برابر افزایش میده. نکته دوم، شما چون ریشه داره ناگیرایی صفره، اصلا گیاه از بین نمیره، ریشه داره ناگیرایی نداره، آرودگی رو منتقل نمیکنه، رشد رویشیش تا 2 برابر نسبت به روش های سنتی است. یعنی شما وقتی که گیاه که حاصل از کشت بافت است که توسط مرکز بیوتکنولوژی استفاده میشه رو استفاده میکنید، دارید کمک میکنید به اینکه محصول بیشتری رو دریافت کنید، محصول سالمتر، و اسانسی رو که از اون میگیرید اسانس گران قیمت تر هست.
یعنی میتونیم بگیم که از نظر بو، ارزش و ماندگاری گلهایی که در آزمایشگاه تولید میشه بیشتره.
دقیقاً. چرا؟ به خاطر اینکه شما 70 تا ژنوتیپ دارید تو روش‌های سنتی، چون نمیتونن تشخیص بدن، جمع میکنن میبرن تو یه زمین. ولی اینجا ما یه دونه گل که ژنوتیپ برتر اسانس بیشتری رو داره میبریم، بوی خوشتر، البته ما منظورمون اسانسه که بعدا بله. بتونیم ازش اسانس بگیریم. اسانس بیشتری داره، کارآمدی اقتصادی بیشتری داره، در هکتار گل بیشتری رو به ما میده.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایرج رستگار که همراهی کردید با برنامه گلستان تا اکنون.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
من یادآوری کنم خدمت شنوندگان عزیز که آقای دکتر ایرج رستگار مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه گل و گیاه زینتی هستند.
بیا بنگر در این رؤیا صفای جنگل و دریا، تماشا کن رخ مهتاب، ببین آرامش گلها. گلستانه.
داوود رشیدی هستم. در این برنامه در خصوص نگهداری گل آپارتمانی به نام بگونیا میخواستم برای شما صحبت داشته باشم. گل بگونیا در ارقام مختلف توی منازل دیده میشه و در گلفروشی ها هم وجود داره که بگونیای ریس، بگونیای ببری، بگونیای عروس، این نام‌های مختلفی است که ما توی گلفروشی‌ها و گلخونه‌ها و منازل از بگونیا داریم و ارقام و اشکال مختلفی هستند. این گیاه بسیار زیبا در آپارتمان به راحتی نگهداری میشه به شرط اینکه نکات زیر رو در وارد اون رعایت کنیم. اولا نوره. نور طبیعی کنار پنجره نور مطلوب برای این گیاه است و در معرض تابش مستقیم و آفتاب نباید قرار بگیره. دما، حداقل دما درجه حرارت برای بگونیا 13 درجه سانتیگراد در زمستان و حداکثر دمایی که میتونه تحمل داشته باشه تا 30 درجه است و مطلوب ترین دما برای اون 20 تا 24 درجه است که ما میتونیم برایش داشته باشیم تو آپارتمان. آبیاری هم در تابستان هفته 2 بار و در زمستان هر ده روز یک بار ما اگر بگونیم را آبیاری کنیم بهترین شکل آبیاری است که آبم باید آب سبز و فاقد املاح باشه و از آبای سنگین و دارای املاح برای بگونی استفاده نکنیم، چون توی بگونه ایجاد نکشوختگی های روی بگونی ها ایجاد میشه که اون بیشتر بر اساس املاح آب است. رطوبت در تابستان هر چهار روز یک بار برگ های بگونی ها رو با آب سبک غبار پاشی بفرمایید و این آب با تفن آب بارانج یا آب تصفیه شده باشه، چون آبای به اصطلاح سنگین باعث ایجاد لکه روی گیاه میشه. تغذیه هم هر دو هفته یک بار از کودهای مایع یا جامد، چه کود کامل توی به اصطلاح بازار هست استفاده کنید که کود فقط کودی باشه که شناسنامه داشته باشه و تمام موارد رو روش درج شده باشه و از کودهایی که بدون شناسنامه هست استفاده نکنید، چون این کودها احتمال داره که اصلا به گیاه صدمه بزنه. خاک مناسب خاک مخلوطی از کوکوپیت، پرلیت و پیتماس هست که بهترین خاک میتونه باشه به نسبت مساوی. سعی کنید که گلدان به گلدان یعنی سایز به سایز استفاده کنید. یه دفعه کوچیکو توی یه گلدان بزرگ اگه بذارین این رشدش رو متوقف میکنه و نمیذاره که اون رشدی که باید داشته باشه رو داشته باشه و سعی کنید از گلدانهای استفاده کنید که به اصطلاح زهکش خوبی داشته باشه و بتونه تغذیه خاک رو انجام بده. تمیز کردن برگ هم که هفته یک بار اگه برگاش رو با آب تصفیه شده تمیز کنید و با اسفنج روش بکشین خیلی باعث میشه که تنفس گیاه بهتر بشه. تکثیر بگونیا که از تقسیم بوته یعنی تقسیم ریشه و تکثیری از طریق برگ هم انجام میشه، یعنی قلمه برگ و یا قلمه برگ ساقه‌دار، از این سه روش ما میتونیم اون رو تکثیر کنیم و تعدادش رو زیاد کنیم. حالا اگر در منزل شما دیدین که به اصطلاح یک سفیدک های روش ایجاد شده، این نشانه اینه که گیاه شما شپشک به شمله کرده و باید از سمای حشره کش برای دفع اونها استفاده کنید. اگر برگ ها کمرنگ و پشت برگ ها حالت تار عنکبوت ظاهر شده، این نشانه اینه که تنه قرمز به این گیاه حمله کرده و باید از سموم تنه کش برای مبارزه با اون استفاده کنید تا گیاه شما همیشه سالم و شاداب باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
اگر میخواین در خصوص گل و گیاه برای ما صحبت بفرمایید، کلمه گلستانه رو به 30,000 3637 پیامک بزنید. از گل و گیاه صحبت شد، بد نیست من از گل پامچال بگم. گل پامچال بسیار زیباست، بیشتر مناسب باغچه است و میتونه شما را از خواص دارویی زیادی بهره‌مند کنه. هفته یک بار بهش آب بدید، اما خاکش رو غنی کنید تا بتونه حسابی رشد کنه. گل پامچال برای حساسیت‌های پوستی بسیار مناسبه. این گل بسیار عجیبه، چون تمام قسمت‌های اون قابلیت خورده شدن داره، از ریشه تا برگ ها. اما آویشن، آویشن در مقابل گرما و کم آبی بسیار مقاومه و عطر فوق‌العاده‌ای به فضای خونتون میده. اگر هم در باغچه خونتون بکارید که چه بهتر، خیلی بهتر رشد میکنه و هم خیلی به زیبایی اون فضا کمک میکنه. و گیاه بومادران رو چقدر شما میشناسید؟ این گیاه یکی از درمانهای سنتی برای آفتاب سوختگیه. پس میشه فهمید که بومادران چقدر در برابر آفتاب و نور اون مقاومه. این گل زیبا با رنگ دوست داشتنیش معمولاً به صورت دسته‌ای رشد میکنه و خواص دارویی و درمانی دیگه هم داره که پیشنهاد میکنیم در موردش مطالعه بفرمایید تا بریم سراغ معرفی گلهای آپارتمانی دیگه در برنامه‌های آینده. خب آقای دکتر رستگار، به هر حال ما در رادیو اقتصاد فعالیت میکنیم و بیشتر نگاه اقتصادی به مسائل داریم. غیر از تولید نهال، محصول، صنایع فراوری، میتونه راهکارهای دیگه ای گل و گیاه برای اقتصاد کشور ما داشته باشه؟
اگر منظورتون گل محمدی است؟
بله، گل محمدی که صحبت کردید.
بله، عرضم حضور با سادتون، یکی از کارکردهای بسیار اقتصادی که گل محمدی و یا گل سرخ و یا هر نامی که در کشورهای مختلف از آن یاد میکنن، در فصل بهار جشنواره های گل است.
بله،
جشنواره های گل در کشورهای امروز خصوصا البته در کشور ما هست، ولی پولسازترین اونها رو شما در کشور بلغارستان، در کشور ترکیه، در کشور فرانسه میبینید. تورهای مختلفی برای این جشنواره ها حضور پیدا میکنند و کارآمدی های اقتصادی فوق العاده زیادی رو داره. من به جرئت میتونم بگم بلیت هتل گران قیمت ترینش زمانی است که جشنواره های گل و جشنواره گل، خصوصا جشنواره گل سرخ است.
درست.
به جهت اینکه یک ماه زمان میبره و میتواند کارآمدی بسیار مطلوبی رو داشته باشه.
کسایی که گل محمدی میکارن دغدغه فروش نهایت داشته باشن؟
اصلی ترین عنصری که باید انتخاب کنیم اینه که اگر تولید کردیم بازار فروش دارد. این بازار یک بازار تشنه رو به تزایده، یعنی کاهش پیدا نمی کند، هیچ سالانه افزایش پیدا می کند. وقتی من از بازار صحبت می کنم منظورم بازار جهانی است.
درست.
یعنی شما در یک بازار جهانی باید اون بازار جهانی رو بیابید و وارد اون بازار جهانی شوید. یک بخش این بازاریابی است، یک بخش دیگه این بازارسازی است. یعنی کسانی که می خوان به صورت هکتارهای بزرگ کار بکنن، اگر سراغ بازارسازی هم بروند، اون ارزش اقتصادی خیلی زیادی داره. به نظر من امروز روز در کشور ما متاسفانه ظرفیت استفاده از گل محمدی وجود دارد، اما بازارسازی لازم صورت نمیگیره. بنده خدایی ایشون کار کفش میکرد، تولید کفش داشت.
بله.
و یه بازاریابش رو میفرسته، میگه برو در یکی از کشورهای آفریقایی شما میتونی مشتری پیدا کنی. این میرود و بعد از یک مدت برمیگرده، اگه ماموریت یک ماهه بوده یه هفته برمیگرده، میگه آقای رئیس من برگشتم، به جهت اینکه اصلا اونجا کسی کفش نمیپوشه، همه پا برهنن.
بله.
مدیر اونجا بعد از یک مدت فرد دیگری رو راهی میکنه، بازاریاب دیگری رو. او میرود یک ماه میمونه، تماس میگیره با آقای رئیس، میگه میشود من یک ماه دیگه اینجا بمونم؟ میگه چرا؟ میگه من یه بازار بزرگ کفش پیدا کردم، اینجا کسی کفش نمیپوشه. ببینید، ما میتونیم اسانس رو بگیریم، تمامی این کارخانات جاتی که امروز روز تو کشور ما دارن کار میکنن، صنایع آرایشی، صنایع بهداشتی، صنایع غذایی، میتونن از اسانس گل محمدی و برندهای جدید، یعنی من ایده است، این ایده رو بگیرن و توی محصولاتی که استفاده میکنن از اسانس گل محمدی استفاده کنن با رایحه بسیار دلنشینی که داره، یعنی که شما یه بازارسازی بزرگ کردید.
درسته. شما در مورد بازار جهانی صحبت فرمودید. الان کشورهای منطقه در زمینه کاشت گل محمدی چقدر موفق بودن؟ آیا از ما پیشی گرفتن؟
ما بزرگترین تولید کننده گل محمدی در جهانیم. 17000 هکتار. ترکیه 3000 هکتار داره، بلغارستان 3000 هکتار. اونها با اون 3000 هکتارشون چه به لحاظ صنایع فراوری، چه به لحاظ حجم تولید از ما جلوترن. اما این در ارتباط با اونهایی که شاید دهه‌های گذشته کار رو 100 سال گذشته شروع کردن، اما کشورهایی که جدید، افغانستان یه حجم قابل توجهی کار رو شروع کرده، به گونه که طی 8 سال گذشته با ایجاد کارخونه‌های اسانس تام محصولش رو به امارات داره صادر میکنه در حال حاضر،
بله،
و یا کشورهای مثل هند تغییر الگوی کشت داده و آنچه را که در منطقه میبینم گرایش قابل توجه به کشت گل محمدی، یکی از دلایل اون تکرار میکنم نیاز آبی پایینش است، بازار فروش پایدار و نکته دیگه هزینه تولید کم آن است.
چرا پس ما ضعف داریم در این زمینه که کشورهای دیگه از ما جلو افتادن؟ چه ضعفی است؟ چه مشکلی هست؟ چه چالشی هست؟ بله بفرمایید.
اجازه بگید.
حالا در خصوص یک تولید کننده بفرمایید.
خب من میگم آگاهی.
ببینید. آگاهی.
من اجازه بدید بگم فقط آگاهی. ما هر وقت که آگاهی رو افزایش بدهیم کمک میکنیم به اینکه تولید بیشتری رو خواهیم داشت. من اجازه بدید به همین واجب بسنده کنم و تاکید کنم که هم میهنان ما تفاوت بین یک گل محمدی به روش سنتی پاجوش رو با یک روش گل محمدی کشت بافتی اصلاح شده سلامت که دولت حمایتگر اون هست رو پیجو بشن، بعد خودشان در میابند که چه مسیر رو انتخاب بکنن و کارآمدی های اقتصادیش انشالله که برای همه خوب باشه. و اون جمله‌ای که همکار خوب شما در گزارش عنوان فرمودند که هر آن کسانی که با گل هستند جیب هایشان نیست پول است، یا گل است
جیب هایشان پول است،
جیب هایشان پول است،
اون کسی که با گل جیبشان پر پوله،
آن کسی که با گل جیبشان پر پوله،
بله،
انشالله که همین گونه باشه.
خب خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ایرج رستگار، مدیر عامل یک از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه گل و گیاه زینتی که قبول دعوت کردید. از شما سپاسگزارم. امیدوارم در برنامه‌های آتی بازم شما رو ببینیم و اطلاعاتی بیشتر از شما کسب کنیم. سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. منم خدافظی می‌کنم از شما و شنوندگان خوبتون.
متشکرم. در مورد گیاهان دارویی و زینتی صحبت کردیم، از جمله گلها، از اینکه ارزش اقتصادیش به چه میزانه، چه محصولاتی از گل به دست میاد به خصوص گل محمدی، و اینکه غیر از تولید نهال و محصول صنایع فرآوری آیا راهکارهای دیگه میشه از گل و گیاه برای اقتصاد پیدا کرد یا نه، و مطالب دیگه. از همه شما ممنونم که شنونده برنامه گلستانه بودید. خدا نگهدارتون.
برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا شش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیلی. فریادی برای اتکاب خیلی. رمزی که حماسه می. رمزی که حماسه می آفرینه. ما می توانی.
می توانی.
رازی که شور می بخشد.
زنده می کند خاک.
می توانی. دستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید. توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به غایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصحاب تا کنون تعبیر عشق را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشنیده بودند. به همین سبب تا ایشان فرمودند بهترین مردم کسی است که عاشق باشد، همه متعجب شدند. منتظر ماندند تا ببینند پیامبر چگونه ادامه میدهند. حضرت کلامشان را این گونه کامل کردند: برترین مردم کسی است که عاشق عبادت شود. سلام به همه شما دوستان عزیزم. امروز هم با افتخار در خدمت کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد لکزایی هستیم که بهشون سلام و خوش آمد میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیات و احترام دارم.
مخاطبانی که همراه گفتگوی من و استاد هستن به خاطر دارن که ما پیرامون سیره سیاسی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میکنیم و در جلسه قبلی پرداختیم به سوره مکی اعراف و اون رو فصل‌بندی کردیم تا رسیدیم به فصل سوم این سوره مبارکه که اشاره داشت به گذشته پیامبران و تا رسیدیم به آیه 65 از این سوره که اشاره داشت به حضرت هود علیه السلام و نهایتاً به این جمله رسیدیم که شما فرمودین این فصل به مردم و پیامبر اکرم میگه که پیام آورانی گذشته بودند که خیلی ها با اونها مخالفت کردند و از اونها تبعیت نکردند. ما در خدمتون هستیم.
بله، یک نکته رو در آغاز اشاره بکنم که چرا ما با قرآن داریم
بله
بحث رو پیش میبریم، چون در بحث سیره سیاسی بیشتر تاریخ به ذهن میرسه، یعنی ما بریم و از منابع تاریخی مباحث رو استفاده بکنیم و مطرح بکنیم. یه دلیلش این هست که خب سند متقنی که ما از اون دوره داریم قرآن کریم هست و با توجه به این که ما وقت کمی داریم و بهتر اینه که اولویت ما همین منبع باشه. اگه یه برنامه یه وقت باشه که وقت وسیعی داشته باشه، جلسات متعددی رو بخواد به سیره سیاسی پیامبر بپردازه، خب اونجا فرصت میشه که به منابع تاریخی هم توجه بشه و اون وقایع هم به تفصیل مورد بررسی قرار بگیرن.
بله،
ما در واقع به خاطر این مسئله هست که به قرآن توجه کردیم و سعی ما اینه که مباحث سیاست در صدر اسلام رو با آیات قرآن در واقع مورد بحث قرار بدیم. من اجازه بفرمایید همونطور که شما هم فرمودید با ادامه بررسی برخی از آیات سوره اعراف طبیعتاً، چون سوره طولانی و بلندی هست، ما نمیتونیم که به همه مباحثش در واقع بپردازیم. ما در جلسه گذشته به حضرت هود پرداختیم.
بله،
در همین آیه 65 که شما گفتید، ولی قبل از حضرت هود به حضرت نوح هم در این سوره پرداخته شده، یعنی آیات مربوط به حضرت نوح قبل از این هست. از آیه 59 در واقع حضرت نوح شروع میشه. اجازه بدید به حضرت نوح هم اشاره بکنم که البته هم شبیه حضرت هود هست آیاتش، ولی اون دو جریان اصلی رو برای ما نشون میده، یعنی جریان انبیاء الهی و جریان مقابلشون که جریان مغضوبین و طاغوت ها هست. جریان زالین رو در برنامه گذاشتم اشاره کردم که معمولاً خودشون رو درگیر نمی کنن با چه با جبهه حق چه با جبهه باطل. البته خودشون جزء جریانات باطل طبقه بندی میشن.
بله.
ولی سعیشون اینه که همون سرگرم مسائل دنیوی و مادی و رفاه و لذت و اینها باشن و برای همین یه تعبیری که ما هم تو فارسی به کار میبریم که سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن بهش. بله. ورد زبان اینها هست، یعنی میگن بذارید ببینیم اینا با هم بجنگن آخر ببینیم چی عذاب در میاد، کی پیروز میشه، ما با اون خواهیم بود و خودشون وارد در واقع نمیشن. لذا وقتی ما داریم جریان انبیا رو کار میکنیم و مطالعه میکنیم میبینیم پیوسته قرآن از دو جریان